تألیفات خیش ادامه دهد. اکثر کتاب‌های جرجانی شامل ترجمه عربی ذخیره خوارزمشاهی، الطب الملوکی، کتاب‌های در حکمت، تدبیر شبانه روز و سرزنش‌های بزرگان و علمای آن روزگار از فارسی بودند و در نتیجه بنا به قول ایشان بهره‌مندی کمتر مردم از ذخیره خوارزمشاهی تغییر رویه داد و ذخیره را به عربی ترجمه کرد. این اقدام جرجانی منجر به استفاده وسیع‌تر مردم از آثارش و در نتیجه شهرت وی در مناطق غیر ایرانی جهان همعصر وی در این مورد بود. جرجانی در این دوره کتاب‌های دیگری نیز در حوزه طب و حکمت و عرفان تألیف و تدوین کرده است که نام آنها در برخی از کتاب‌های همعصرانش آمده اما به دست ما نرسیده و از جمله آثار مفقوده جرجانی است. دوستان و یاران همراه، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان سپاریم. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هم سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در زندگی فاطمه زهرا باید دقیق شد، با نگاهی نو اون زندگی رو شناخت، فهمید و به معنای واقعی کلمه اون رو الگو قرار داد.
شأن دختر به نگر، حال بگو مادر کیست؟ آنقدر کفر علی، روح علی مثل علی، غیر ممکن شده تشخیص دهی حیدر کیست؟ گر نبود فاطمه و قدرت تبیینیه او، مانده بودیم خیر کدام و شر کیست؟
در میانه خصوصیات برجسته و ممتاز فاطمه زهرا سلام علیها، یکی از خصوصیات بسیار برجسته جهاد تبیین فاطمه زهرا است. ایشون دو خطابه ممتاز و نامدار ایراد کردند که یکی از اون دو خطابه در جمع صحابه است که درباره این خطابه گفته شده که در ردیف بهترین خطبه های نهج البلاغه است. یکی هم اون خطبه حضرت خطاب به زنان مهاجر انصار. این سنت رو فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر پایه‌گذاری کرد. فرزندان ایشون هم، خاندان پیغمبر هم از ایشون پیروی کردند. خطبه های امیرالمومنین، خطبه امام حسین علیه السلام، خطاب به علما، انتم ایت و هل اصابه، اصابتون به علم مشهور، خطبه تکاندهنده فوقلادهیست، خطبه از زینب در کوفه، خطبه امام سجاد در شام. اینا همه دنباله سنتی است که زهرای عطر این سنت خطبخوانی تبیین حقایق از اینجا شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اونجایی که ممکن
تا اونجایی که ممکن
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب، جهاد تبیین کرد امام راهب، جهاد تبیین کرد امام راهب، و بزرگترین کاری که با جهاد تبیین انجام گرفت کاری بود که امام بزرگوار ما انجام داد.
ما دیدیم و شما هم شنیدید و من هم بعضیش را شنیدم و بعضیش را دیدم. رضا خان در اینجا حکومت کرد، حکومت جائرانه و غیر قانونی، و با ملت اون کرد که تاریخ ثبت خواهد کرد.
چیکار کرد با جهاد تبیین؟ حکومت دیرپای فاسد ننگین دیکتاتوری و مستبدانه سلطنتی ارسی را ازاله کرد و حکومت مردم سالاری اسلامی و دینی رو سر کار آورد با جهاد تبیین. جهاد تبیین اینه، مثلش اهمیتش اینه.
بیا به دامن قرآن زنم دست امید که روح را به جز این نسخه هیچ درمانی نیست. همراهانی گرامی، در این لحظه تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 از آیه 30 به بعد از سوره مبارکه بقره. یه نکته از صفحه قبلی آیه 29 مونده، چون یه سری از این اسلام ستیزای اشکالاتی به قرآن مطرح کردن به ذهنم رسید اینم بگم. به هر حال دوستان ممکنه حالا یه جای دیگه بشنون، لااقل جوابشو بلد باشن. یه سری از اسلام ستیزا اومدن یه کتابایی نوشتن بر نقد قرآن و قرآن رو زیر سوال ببرن به زعم خودشون. از جمله اشکالاشون میگن مثلا تو آیات قرآن یه جاهایی تعارض وجود داره. وقتی این تعارض رو اینطور میگن، میگن تو آیه 29 سوره بقره که جلسه گذشته توضیح دادیم، اومده هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا هم هر آنچه که در زمین هست رو برای شما خلق کرد. ثم استوى الی السما، سپس رفت مثلا آسمان رو خلق کرد. حالا شبهه رو دارم مطرح میکنم. بعد میگن خب این آیه تعارض داره با آیاتی از سوره نازعات. دوستان اگه صفحه 584 رو بیارن، اونجا در آیات 27 تا 32 تقریبا بگیم، اونم راجع به خلقت آسمان و زمینه. اونجا میگه که آیه 27 سوره نازعات صفحه 584 میفرماد انتم اشد خلقن ام السماء و بناها، میگه خدا آسمون رو بنا کرد، رفع سمکها فسواها، سقفش رو بالا برد درستش کرد، و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، شبش رو درست کرد روزش رو درست کرد. بعد میگه والارض بعد از ذلک دهاها، زمین رو بعد از اون خلاصه گستراند. و میگن که این دوتا آیه با هم تعارض داره. در سوره بقره آیه 29 اومده که خدا اول زمین رو خلق کرده بعد آسمون رو، توی این آیات سوره نازعات اومده که اول آسمون رو خلق کرده بعد زمین رو. بعد میگن که این تعارض داره. حالا ما خیلی نمیخوایم الان وایسیم رو این بحث، ولی تعارضی نیست. شما ببینید این افرادی که اشکال میگیرن به قرآن، به واژه های قرآن دقت نمیکنن. ببینید خودتون حالا دوستان اینا رو مطالعه کنن، که اگه یه جای بحث شد آمادگی جواب دادن داشته باشن. تو هر کدوم از این آیات یه لفظی به کار رفته. ببینید مثلا میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب میگه خدا زمین رو خلق کرد، بعد میگه ثم استوى الی السفس، متوجه آسمون شد، فسواهن سبع سماوات، و اونو هفت داشت کرد. پس تو سوره بقره بحث سر اصل خلقت آسمان نیست که میگه که خب ما زمین رو خلق کردیم بعد رفتیم آسمون رو خلق کردیم. نه، میگه زمین که همش درست شد رفتیم سراغ آسمونی که چه بسا اصلا موجوده، هفت داشت کردیم آسمونو. یعنی هفت آسمان شدن بعد از خلقت زمین بوده، نه اصل ایجاد آسمان. باز بیان تو سوره نازعات میگه که خدا آسمون رو خلق کرد، بعد میگه والارض بعد از ذلک دهاها، بعد از اون زمین رو چکار کرد؟ گستران. بحث سر خلقت نیست، دوباره بحث سر گسترش زمینه. میخوام بگم که اگر به واژه های آیات دقت کنید کاملا مشخص میشه که هر آیه یه مطلبی رو داره میگه. وقتی این اسلام ستیزا برای خودشون یه جور خاصی معنا میکنن آیات و الفاظ، و مثلا فکر کنید بحث خلقت رو داره میگه، بعد میگه تعارض داره. حالا دوستان باز خودشون مطالعه کنن. این از جمله شبهاتیه که من دیدم یه جاهایی تو سایت های اینترنت و اینام هست، اینا که میگن تعارض بین این دوتا آیه داره، بین آیه 29 سوره بقره و اون آیات سوره نازعات که میگه اون اول خلق شده یا اون. حالا دیگه دوستان خودشون مطالعه بکنن و به واژه های آیات قرآن دقت کنید. گاهی موقع خود ما هم از قرآن یه چیزی، از آیات قرآن یه واژه هایی به ذهنمون میاد، فکر میکنیم این خلقت رو داره میگه، در حالی که نه، واژه چیز دیگه است. اونجا میگه دهاها، زمین رو بعد از آسمان گسترش داد، مثلا بحث سر گسترشه. یا اینجا در آیه 29 سوره بقره بحث سر خلقت هفت آسمانه، نه خلقت اصل آسمان. اینا رو باید توجه داشته باشن دوستان. و اما میرسیم به آیه 30 سوره بقره، میفرماد و اذ قال، از این آیه به بعد تا یکی دو صفحه به هر حال بحث خلقت حضرت آدم و حوا و اینها مطرحه، که اتفاقا شاید یه جاهایی بین دوستان سوال هم باشه، هی سوال برانگیزه این داستان آدم و حوا. حالا انشالله خوب بخونیم و یک نکاتی من خدمتتون بگم که انشالله این سوال ها برطرف بشه. میفرماد و اذ قال ربک للملائکه، هنگامی که پروردگار تو به ملائکه گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. بعد ملائکه گفتن که قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، گفتن آیا قرار میدی در زمین کسی که فساد میکنه در زمین و یسفک الدماء، خون میریزه یعنی آدم میکشه. حالا من ترجمه فعلا دارم میکنم، این آیه توضیحات زیادی میتونه داشته باشه. خلاصه خدا به ملائکه میگه من در زمین خلیفه قرار میدم، اونا میگن که آیا کسی رو میخوای قرار بدی که اهل فساد، اهل خون ریزی است؟ و نحنو نسبه به حمدک و نقدس لک، در حالی که ما تو رو تسبیح میکنیم، حمد میکنیم، تو رو تقدیس میکنیم، پاک و منزه میشماریم تو رو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا جواب داد من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، شما فلسفه خلقت این خلیفه رو نمیدونید چیه، برای همین اشکال میگیرید، به فسادش نگاه میکنید، ولی این یه فلسفه های بالاتری داره. حالا چند تا نکته زیل این آیه مطرحه. مشهور که حالا شاید دوستانم هم همین رو شنیده باشن، میگن که مراد از خلیفه در این آیه خلیفت اللهه، یعنی خدا که به ملائکه میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، میگه من میخوام یه خلیفت اللهی در زمین قرار بدم. اولا ببینید تو قرآن هیچ جا عنوان خلیفت الله وجود نداره، یعنی شما تو کل قرآن که بگردین خلیفت الله نمیجورید، همین خلیفه اومده. به خاطر همین بعضی از مفسرین اصلا این نظر رو قبول ندارن که مراد از خلیفه خلیفت اللهه. خوب دقت کنن دوستان، این خیلی بحث مهمی است و میگن اصلا آخه خلیفه یعنی جانشین. مثلا یکی یه شغلی داره، فردا مثلا نمیاد میگه خب من فردا نمیام، یکی جانشین من. مثل حضرت موسی که چند روزی به کوه طور رفت، هارون خلیفه شد مثلا. وقت میگن که آخه خدا که نمیتونه جانشین داشته باشه که، یه سری همچه اشکالی کردن. علاوه بر این خلیفت الله عنوان مثبتیه، یعنی وقتی یکی بگه خلیفت الله عنوان مثبته، در حالی که ملائکه بار منفی فهمیدن از این خلیفه. به خاطر همین گفتن خدا یا آیه کسی رو میخوایی در زمین قرار بدی که یفسد و فیها فساد میکنه و یسفک و دما خون میریزه. ببینید منفی فهمیدن، اگه مراد خلیفت الله بود که مثبت حرف ملائکه رو، یعنی درسته این کسی که من میخوام بیافرینم بالاخره اهل خون ریزی و فسادم هست. و به خاطر همین بعضی میگن نه، مراد از خلیفه جانشین گذشتگانه. یعنی چی؟ یعنی نسل‌های انسانی رو کره زمین بودن، حالا انسان‌هایی با تفاوت‌هایی، بعد از آدم و حوا به بعد که من و شما هم جزء اونها هستیم، یه نسل جدیدی از انسان هستیم که جانشین قبلیاییم. اتفاقا یه سری آیات دیگه، شما دوستان اگه عنوان خلیفه رو تو قرآن جستجو کنید خیلی جاها همین معنا رو میده که میگه مثلا یه گروه اومد خلیفه قبلیا بود. متوجه شدین؟ و اصلا این سوالی که مطرحه که ملائکه از کجا میدونستن که این خلیفه فساد میکنه، و جوابش طبق این حرف مشخص میشه، به خاطر اینکه از عنوان خلیفه اینو فهمیدن. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. جانشین یه کسی باید صفات همون رو داشته باشه دیگه. و میگن ملائکه همین که خدا گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی چی؟ یعنی من در زمین خلیفه قرار میدم، یعنی جانشین گذشتگان. اینا گذشتگان رو میشناختن که اونا اهل فساد و خونریزی بودن، به خاطر از همینجا فهمیدن خب اینم که جانشین اوناست، خب اینم اهل فساد و خونریزیه. ببینید چقدر آیات جور میشه، این سوالای شبهاتی که ذیل این آیات هست، اگه درست معنا بشه آیات، این سوالا جواب داده میشه. پس ببینید دوستان، به نظر اینطور میرسه که مراد از خلیفه بیشتر همون خلیفه گذشتگانه، و طبق این حرف ما شاید اولین نسل انسانی نیستیم رو کره زمین، بلکه قبل ما هم کسای دیگه بودن. اینکه امروزه میگن نمیدونم فسیلایی پیدا کردن مال 2 میلیارد سال پیش، اتفاقا این مؤید همین حرفه، شاید قبل از ما بودن افرادی، انسانهایی، حالا به شرایط گوناگونی، حالا نمیگیم دقیق مثل ما، و ما جانشین اوناییم و اونایی بودن، یعنی قبل از ما هم چه بسا انسانهایی بوده باشن، ولی از آدم و حوا به بعد این نسل یک خصوصیات خاصی داشته. خلاصه این پس راجب خلیفه. مورد بعدی این که وقتی خدا میگه من این خلیفه رو قرار میدم، قالوم، اینا اینو میگن مثلا که اتجعل فیها من یفسد فیها، بعد خدا جواب میده که انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خدا پر رد نمی کنه، ولی به نظر میرسه درسته انسان توش فساد هست، خون ریزی هست، همچنان که همین امروز داریم میبینید چقدر رو کره زمین فساد و خون ریزی وجود داره، ولی این که میگه انی اعلم و ما لا تعلمون، یعنی من خدا میدونم که در خلقت این خلیفه یک مصالحی هست که در مجموع میارزه. و تو آیات بعدی، یعنی از آیه 31 به بعد، اینو اثبات میکنه به ملائکه. این انی اعلم و ما لا تعلمون رو میگه، میگه که چه خوبی هایی داره این انسان که خلقتش میارزه، که حالا انشاءالله توضیح خواهیم داد. یه نکته دیگه در رابطه با آیه 30 من خدمتتون بگم، این که ملائکه میگن و نحنو نسبه و به حمدک و نقدس لک، تسبیح و حمد و تقدیس رو آوردن. اینم باید دقت کرد، تسبیح خدا یعنی منزه دانستن خدا از عیوب، یعنی خدا هیچ عیبی نداره. حمد یعنی تمام کمالات رو خدا داره، پس اون تسبیح تو تسبیح مرحله اوله، یعنی میگیم خدا هیچ عیبی نداره. حمد مرحله دومه، یعنی خدا تمام کمالات رو داره. مرحله بعدی مرحله تقدیسه. دارم فرق تسبیح و تحمید و تقدیس رو میگم دوستان. تقدیس یعنی چه؟ تقدیس هم یعنی منزه شمردن از عیب، ولی با تسبیح یه تفاوتی داره. متوجه شدی؟ تو تسبیح، حالا بعضی اینطور گفتن که اگه بخوایم بگیم یه چیزی عیب نداره، خب میگیم که مثلا اونو تسبیحش میکنیم، مثلا میگیم خدا عیبی نداره. تقدیس مال عیوبیه که تو کمالاته. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی عیب نداره، یه کمالاتی داره، تو کمالاتش ناقصی داره، نه اینکه کلا نقص داره، مشکل داره، نه خیلی کمالات داره ولی این کمالاتش کافی نیست. و هم میگن تقدیس که میکنیم یعنی خدایا کمالاتی که تو داری هم هیچ عیبی نداره. پس این اینا پشت سر همه که میگه نسبه و به حمده که و نقدس لک. تقدیس رو من دیدم تو بعضی از منابع اینطور معنا کردن، یعنی منزه دانستن خدا از نقص در کمالات. ببینید مثلا ممکنه یکی نمرش 18ه، خب همین دو نمرش ناقصی نداره، یعنی چی؟ یعنی تک نیورده، 18 است نمرش، ولی بالاخره این دو نمره کمش یه نقص در کمالشه. وقتی میگیم خدا مقدس است، تقدیسش میکنیم، یعنی خدا نمرش 20 نه تنها زیر 10 نیست، بلکه بالای 10، بلکه 20. نه 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 نسبه و به حمده که و نقدس و لک. اینم حالا فرق تسبیح و تحمید و تقدیس. بعد میفرماد و علم آدم الاسماء کلها، خدا اسماء رو، همه اسماء رو به آدم تعلیم داد. حالا این رو من معمولا این آیات وقتی میخوندم خودم ابهام داشتم و هنوزم یه خورده ابهام دارم دوستان. آیات بالاخره تا یه حدی هم متشابهه، الله اعلم، ولی یه مطلبی در ترجمه آقای بهرامپور من دیدم. ترجمه آقای بهرامپور رو دوستان اگه میتونن بخرن مطالعه کنن، ترجمه خوبیه. میدونید خصوصیتش اینه که ترجمه روونه، کلمات رو واژه‌های قرآنی و جداگونه ترجمه کرده، یه توضیح مختصری هم برای آیات داده، به خصوص برای کسایی که بخوان با کلیت آیات قرآن آشنا بشن به نظر میرسه که مفیده، ترجمه آقای ابوالفضل بهرامپور. بعد یه مطلبی من تو این ترجمه دیدم، یعنی تو توضیحات این آیه، باز یه مقداری ابهاماتم برطرف شد. حالا من کلیتش رو با بیان خودم توضیح بدم. این آیه و علم آدم الاسماء کلها، هی بحثه که این اسماء چیه، ولی اگه بگیم این آیه با آیه قبلی مرتبطه یه مقداری مشکل حل میشه، یعنی فهم آیه راحت تر میشه. ببینید خدا از این طریق میخواد به ملائکه ثابت کنه که بابا خلقت این آدم میارزه. اینا اشکال داشتن، آخه خدایا کسی رو میخوای بیافرینی که فساد میکنه، خونریزی میکنه؟ بعد خدا میخواد یه چیزی رو به اینا بفهمونه، آها چرا فقط بدیای اینو میبینید، خوبیاش هم ببینید. و هم میگه مراد از اسما چیه؟ اسمای اولیاء الهیه، یعنی خدا اسما آدم خوبا رو، اولیاء الهی رو به ملائکه عرضه کرد، به آدم یعنی در واقع تعلیم داد که اونم به ملائکه یاد بده تا به ملائکه بفهمونه که بابا شما فقط بدیا رو نبینید، روی این کره زمین درست فساد و خونریزی هست ولی یه عده‌ای هم به وجود میان که از اختیار و آزادیشون خوب استفاده میکنن و میارزه. خلقت انسان میارزه، درسته یه عده‌ای فساد میکنن ولی یه عده‌ای هم در این میان بالا میان، میان اولیاء الله میشن. و میگه و علم آدم الاسماء کلها، اسماء رو یعنی اسماء انسان‌های خیلی خوب رو به آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس اونا رو بر ملائکه عرضه کرد اسماء اونها رو. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، گفت که به این اسماء اینا منو خبر بدین. خب اونا هم علم ندارن که اینا چی ان دیگه. ان کنتم صادقین، خدا بهشون گفت اگه راست میگین خبر بدین اینا چیه. بعد اونا جواب دادن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ما علمی نداریم الا اون چیزی که تو به ما یاد دادی، انك انت العلیم الحکیم، تو ای که علم داری، حکمت داری. بعد میگه قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، به آدم گفت خب حالا تو خبر بده به ملائکه از این اسماء. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی آدم خبر داد به اونها که اینا هستن، یعنی تو انسان اینام هستن، شما فقط فسادشو نبین، قال، خدا بهشون گفت علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، آیا من به شما نگفتم که غیب آسمان ها و زمین رو میدونم؟ یعنی یه خبری یه جایی هست، شما هم تو اشکال کردین که چرا میخوای این خلیفه رو درست کنی؟ این اهل فساد و خونریزیه، خوبیاشو نمیبینید؟ آیا من به شما نگفتم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، میدونم اون چیزی رو که رو واضح میکنید، تبدون یعنی آشکار میکنید و ما کنتم اون چیزی که کتمان میکنید. حالا جالب، خدا با ملائکه داره اینطور صحبت میکنه، آیا که ملائکه چیزی رو کتمان میکنن؟ مثلا این محل بحثه، بعضی میگن به خاطر اینکه ابلیس در بین ملائکه هست خدا این رو گفته، یعنی اینا مثلا از این اشکال یه مقداری بعضیاشون یه اشکالی یه چیزایی رو شاید کتمان میکردن از این که گفتن خدا یا آیا کسی رو میخوای بیافرینی که مثلا اهل فساده، ما مثلا نه نسبه و به همدک، شاید یه خورده شیشایی تو برخیشون بوده که خدا اینطور باشون حرف میزنه، من میدونم اون چیزی رو که آشکار میکنید و اون چیزی رو که پنهان میکنید. اینو به ملائکه داره میگه. اصلا این آیات میتونه یک تصور جدیدی از ملائکه به ما یاد بده که آیا مثلا ملائکه اهل کتمانکاری هم هستن که خدا اینطور داره باشون صحبت میکنه، یا به خاطر اینکه ابلیس در بینشون بوده خدا اینو داره میگه بهشون. ببینید اینا میگم یه سری ابهاماتی است، بالاخره یه چیزای غیبیه، ما حالا خیلی خبر نداریم، ولی به هر حال خدا اینطور داره میگه. پس ببینید در مجموع نباید بدیهای خلقت انسان رو دید. همین امروز هم یه سری میگن خدا برای چی ما رو خلق کرده، این همه مشکل. بابا خوبیاش هم ببین، یه سری از دل این کره زمین، از دل این بشریت و انسانیت خلق شدن، به مقام اولیاء اللهی رسیدن. به هر حال خدا که به بشر آزادی داده، بله آزادی شمشیر دولبه، بعضی ازش بد استفاده میکنن ولی بعضی هم خوب استفاده میکنن، و خدا از این طریق میخواد به ملائکه بفهمونه که این آدم رو فقط فساد و خونریزیاشو نبین، افراد شایسته و اولیاء. متوجه شدین؟ پس خلقت بشر میارزه که خدا این انسان رو در زمین قرار بده که اون رو امتحان کنه، که یه عده‌ای گمراه میشن طبیعتا، یه عده‌ای هم هدایت میشن، ولی ملائکه فقط اون نیمه خالی لیوان رو میدیدن و خداوند متعال میخواد نیمه پر لیوان رو هم به اینها نشون بده. حالا باز هم دوستان راجع به این آیات تأمل بکنن.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه‌ها بهره کافی را برده باشید، همین که شنونده برنامه رسای مجازی باشید.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون بازی‌های ویدیویی یا کامپیوتری از برنامه رازهای مجازی در خدمت شما هستیم و به شرح این مطلب می‌رسیم که همچنین نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر است، راجع به آثار منفی بازی‌های کامپیوتری بر سلامت جسمی کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان می‌باشد. کودکان معمولاً زمان زیادی را صرف انجام بازی‌های ویدیویی می‌کنند. بازی‌های کامپیوتری یا ویدیویی می‌توانند سلامت جسمی کودکان را به خطر بیندازند. مهمترین نمونه این آثار منفی در ادامه گفتار رازهای مجازی ذکر می‌شود که اساساً به طور خلاصه مربوط به این مسائل است. مشکلات مربوط به سلامت جسمی، آثار منفی بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌ها، مشکل بینایی و مشکلات مربوط به سلامت جسم است. در رابطه باید گفت نگاه کردن مداوم یا ادامه دار به صفحه های نمایشی، چه تلفن، چه کامپیوتر و چه حتی تلویزیون می تواند به چشم ما آسیب زیاد رساند، چرا که مردمک، قرنیه و انبیه چشم هیچ محافظ بیولوژی در برابر صفحه های دیجیتالی یا رقمی ندارند. بازی‌های ویدیویی بر توانایی توجه حین انجام دیگر فعالیت‌ها اثر می‌گذارد و می‌تواند با سردرد، حالت تعو یا دل بی‌حضوری، استفراغ و سرگیجه یا سرچرخزنی و در شرایط بدتر و بحرانی‌تر به ضعف و سستی بینایی چشم منجر شود. درباره تاثیر ناگوار
فضای مجازی یا
بازی‌های ویدیویی به بینایی و وضع صحتی کاربران صحبت‌های کارشناس خانم لیلا احمدی را با هم می‌شنویم.
زیاد شاید بگم که درگیر فضای مجازی هستم، یعنی مبتلا بهیم هممون
بله.
جورایی، ولی شاید خیلی به اندازه بعضیایی که آقای دکتر افریان میگن که معتاد میشن به بازی‌ها
بله.
اونجوری نیستم و خدا رو شکر حالا فهمیدید که سالم. ولی بعضیایی که اینجوری هم میخوام بگید که چه آسیب‌هایی داره کار کردن با دستگاه‌های دیجیتال، هم برای بزرگسال‌ها
هم برای
بچه‌ها.
خب ببینید، من اگه اجازه بدین 5 تا سوال رو که هموطنان عزیز زیاد از ما میپرسن خودم مطرح میکنم، جواباشو کوتاه کوتاه میگم، بعد
باش.
با هم دیگه وارد جزئیات.
خیلی خوب خانم دکتر.
مادرای عزیز خیلی وقتا میان میپرسن که اگر بچه من گوشی زیاد استفاده بکنه آیا چشمش ضعیف میشه؟ منظور از ضعیف شدن اینه که آیا عینکی میشه؟ اوی به انکساری پیدا میکنه؟ جواب بله است. این سوال اول. سوال دوم این هستش که اگر بچه من زیاد با در واقع موبایل استفاده بکنه آیا دچار انحراف چشم ممکنه بشه؟ بازم جواب بله است. بله. سوال سوم این هستش که آیا ممکنه دچار خشکی چشم بشه؟ بازم جواب بله است.
خدای من چه میکنه؟
آیا میتونه که دچار تنبلی چشم بکنه بچه رو؟
بازم بله.
این گاهی از موارد بله است، گاهی از موارد، نه همیشه. و سوال آخر این که آیا میشه از تلفن همراه به عنوان درمان تنبلی چشم استفاده کرد؟ این دفعه جواب بله هست، ولی این دفعه مثبته دیگه.
چه جالب.
بله، یعنی
فقط یه خیر داره.
آره.
اونم شاید.
بله. خب حالا بریم یکی یکی با جزئیات بیشتر راجبش صحبت بکنیم.
حالا یه سوال زرد بپرسم این وسط، ببخشید. یه چیزی توی فضای مجازی چند مدت باب شده، میگن که قبل خواب اگر با تلفن همراه کار کنین چشت سکته میکنه، این درسته؟ من از علمی اصلا هیچ اطلاعی دربارش ندارم.
بله ببینید، یه سری خب سکته چشمی انواع و اقسام داره، سکته عصب چشم داریم، سکته شبکیه داریم. یه چند تا گزارش موردی در مقالات علمی چاپ شده که این به دنبال این اتفاق افتاده، به دنبال کار طولانی. ولی اینکه ارتباط مستقیم بگیم فقط این عامل بوده، نه. بله.
برگردیم
بله به صحبت خودم. ببینید عیوب انکساری کلن ضعیفی چشم که باعث میشه آدم عینکی بشه. خب اینا سه نوعن، یا نزدیک بینی، یا دوربینی، یا آستیگمات. آستیگماتیسم میتونه همراه با هر کدوم از اون دوتای دیگه باشه، یعنی فرد میتونه آستیگمات به تنهایی داشته باشه، میتونه همراه با نزدیک بینی یا همراه با دوربینی آستیگمات هم داشته باشه. کدوم یکی از اینا در اثر تلفن استفاده ممتد از تلفن همراه ایجاد میشه؟ نزدیک بینی. یکی از معضلات چشم پزشکی دنیا شیوع نزدیک بینی، یعنی افزایش شیوع نزدیک بینی هستش، به خصوص در یک سری کشورهای آسیای جنوب شرقی خیلی بیشتره، تو کشور ما هم هست.
اونم به دلیل کار با گوشیه؟
نه اون به طور کلیه به دلیل کار با گوشی شیوعش افزایش پیدا کرده. یعنی از زمان بعد از کرونا شما سرچ بکنین مقالات متعددی اومدن که در واقع اسمشو گذاشتن مایوپیا برناوت، یعنی که این نزدیک بینی یکو افزایش چشمگیر پیدا کرده به دلیل استفاده در واقع از تلفن همراه. حالا توی بچه‌ها هرچی این نزدیک بینی زودتر اتفاق بیفته، زودتر شروع بشه، پیشرفتش سریع‌تره. یعنی این نوع به انکساری که مایوپیا یا نزدیک بینی هست کلن پیشرونده است، هر چی زودتر شروع بشه سرعت پیشرفتش بالا میره و هر چه که ما کار نزدیک اضافه بچه انجام بده، حالا این میخواد موبایل باشه، میخواد تبلت باشه، یا هر کار نزدیک طولانی مدت اضافه دیگه، این رو میتونه در واقع پیشرفتش رو زیاد بکنه. وقتی نمره چشم بچه از 5-6 بالا میره دیگه خطرناک میشه، یعنی دیگه با انواع در واقع نازک شدگی شبکی و به دنبال اون مشکلات دیگه همراه هستش. از اون طرف نمره دوربینی چه اتفاقی میفته در استفاده از تلفن همراه؟ نمره دوربینی اغلب یه چیز سرشتیه، اینطوری نیستش که در اثر تلفن همراه ایجاد بشه، ولی اتفاقی که میفته این هستش که اگر این دوربینی به هر علتی تشخیص داده نشده باشه و بچه از عینک استفاده نکرده باشه و هی تلفن همراه مدام استفاده بکنه، اون مکانیسم تطابق مغز که میخواد هی اون دوربینی رو کم بکنه که بچه تصویر شفاف‌تری داشته باشه فعال میشه. اون مکانیسم تطابق همراه با یه مکانیسم دیگه هست بهش میگن تقارب، یعنی چشما به هم نزدیک میشن و این میتونه بچه رو دچار انحراف چشم
کنه. انحراف داخل.
انحراف رو به داخل. یک نوع انحراف رو به داخل ما داریم بهش میگیم انحراف رو به داخل تطابقی. این در واقع استفاده طولانی مدت از وسایل مثل موبایل میتونه اون انحراف تطابقی رو برای بچه و یا حتی نوجوانان ایجاد بکنه. و مسئله مهم دیگه هم در واقع کودکان و هم در بزرگسالان، این نور اسکرین ها، حالا چه موبایل چه تبلت چه کامپیوتر، نوری که از اینها ساطع میشه میتونه که چشم رو خشک بکنه. خب ضمن این که در واقع ما وقتی که بچه داره مدام از اینها استفاده بکنه، غرق بازیه، اون مکانیسم طبیعی پلک زدن رو کم میکنه. خب یعنی ما یک به صورت طبیعی و ناخودآگاه همه ما پلکامونو هی هر چند ثانیه یه بار میبندیم و باز میکنیم، این باعث میشه اشک ما هی روی سطح چشم ما پخش بشه. یعنی این مکانیسم طبیعی بدنه. این تناوب پلک زدن با استفاده از تلفن همراه کم میشه و بنابراین باز روند خشکی چشم رو
این خشکی هم آسیب‌زاست.
بله خشکی چشم باعث میشه که بچه مکرر چشمش رو بخواد بمالونه، از اون بعد دست کثیف به چشمش میزنه. خیلی وقتا بچه ها به خصوص پسر بچه ها تو سن 7-8 سالگی میان با پلک زدن های مکرر، بچه های این سن خیلی شایع این افزایش پلک زدن هستن که یکی از زمینه هاش میتونه در واقع خشکی چشم باشه. حالا چه نزدیک بینی، چه دوربینی، چه آستیگماتیسم، حالا آستیگماتیسم که خیلی ربطی به تلفن همراه نداره، ولی هر کدوم از این عیوب انکساری وقتی که مقدارشون قابل توجه باشه، وقتی بچه سر زمان خودش عینک نزده باشه، خب اینها میتونن به تب چشم رو تنبل بکنه.
از آن همراه گفتار رازهای مجازی رو به پایان است. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان در پناه خدای متعال باشید.
خداوند، خداوند ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ نکن خدایا، خدایا ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز خداوند. خداوند تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی کنی. تو بنده ای را که همه سرمایش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن خداوند. خداوند دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن. خداوند تو از هر چه بگذری، از آن ستم که به نام دین خودت بشود نمی گذری. حربه دین را از دست ستمگران بستان. خداوند اگر بناستان محبوب آسمانی را فقط چشمهای پاک ببینند، آلودگان و تردامنان سر بر شانه که بگذارند. خداوند به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا، به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا.
عزیزان شنونده، صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه روز تندرستی باشد.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم که به برنامه راز تندرستی گوش میدید. لوزه سوم چیست؟ این موضوعی است که به اون میپردازیم. جناب آقای دکتر کامران نیازی، متخصص گوش و حلق و بینی، کارشناس برنامه، که اظهاراتشون به سمع شما عزیزان خواهد رسید. لوزه سوم چیست؟ در پشت گلو چهار عضو کوچک وجود دارد که در مراحل اول نوزادی در مقابل عفونت از انسان دفاع می کنند. این بافت ها عبارتند از لوزه های چپ و راست، قاعده زبان و لوزه سوم. لوزه سوم در بالای لوزه ها و پشت بینی قرار گرفته است. آنها از زمان تولد تا 4 سالگی بزرگتر شده و پس از آن به تدریج کوچکتر می شوند و در دوران بزرگسالی به طور کلی ناپدید می شوند. علائم لوزه سوم چه چیزهایی هستند؟ لوزه سوم بزرگ باعث انسداد بینی می شود. کودکان مجبور به تنفس از طریق دهان و یا خور و پف در هنگام خواب می شوند. در برخی موارد بزرگ شدن لوزه سوم با افزایش مایع در داخل گوش میانی همراه است. گاهی اوقات لوزه چپ و راست و لوزه سوم بزرگ شده باعث بروز اختلالی به نام آپنه خواب شده که در این وضعیت تنفس کودک در خواب به صورت موقتی قطع می شود. چه وضعیت‌های دیگری می توانند باعث انسداد بینی کودکان شوند؟ ورم مخاط بینی. در برخی از کودکان این وضعیت با آسم و اگزما در ارتباط است. 2. انحراف سپتوم بینی. این حالت می تواند به صورت مادرزادی باشد و یا اینکه بر اثر ضربه به بینی به وجود بیاید. 3. وجود یک جسم خارجی در بینی. آیا درمان لوزه سوم الزامی است؟ در برخی موارد می توان لوزه سوم بزرگ را به حال خود رها کرد تا با بزرگتر شدن کودک به صورت خود به خود از بین برود. اما زمانی که لوزه سوم بزرگ باعث بروز آپنه خواب و یا مشکل در مایع گوش میانی شود، معمولا پزشک توصیه می کند که لوزه سوم برداشته شود. عمل لوزه سوم چگونه است؟ عمل جراحی لوزه سوم از طریق دهان انجام می شود. این عمل جراحی ساده بوده و تنها چند دقیقه طول می کشد. آیا راه دیگری برای درمان لوزه سوم وجود دارد؟ هیچ روش درمانی مؤثر دیگری برای لوزه سوم بزرگ وجود ندارد. و نکته دیگر این که آیا برداشتن لوزه سوم می تواند باعث بروز مشکل خاصی شود؟ هیچ مدرکی دال بر به وجود آمدن هر گونه مشکلی بعد از برداشتن لوزه سوم در کودکان وجود ندارد. عزیزان شنونده، در این قسمت از وقت برنامه میشنویم به اتفاق شما صحبت‌های کارشناسی آقای دکتر کامران نیازی، متخصص گوش و حلق و بینی رو.
لوزه سوم که به اسم آدنوئید هم شناخته میشه برای اینکه تقریب ذهنی بشود، ما اگر عزیزان شنونده حتی به داخل دهان خودشون نگاه کنن، ما دو تا لوزه کامی داریم که در دو طرف حلق واقع شده و لوزه سوم که بهش اصطلاحاً لوزه حلقی گفته می شود در پشت زبان کوچک چسبیده به سقف قسمت عقبی بینی هست و به خاطر اینکه این دو تا لوزه های کامی لوزه اول و دوم هستن به هر شکل، اون می شود لوزه سوم. اما اینکه آیا لوزه چهارم پنجم هم داریم؟ بله، برای اینکه ما دو تا لوزه هم در پشت زبان داریم به اسم لوزه های زبانی معروف هستن و تعداد بسیار زیادی غدد لنفاوی و بافت لنفاوی منتشر در تمامی پشت بینی و عقب حلق وجود داره که تمامی اینها سیستم دفاعی بدن ما رو در ورودی هوا از طریق بینی و غذا از طریق دهان کنترل میکنند و ایمنی ما از همین طریق تأمین میشه. در واقع اینها سربازانی هستن که به بدن اطلاع میدن فلان ماده وارد شده، ممکن است که به حال بدن مضر باشد یا نباشد و آمادگی دفاعی رو در انسان ایجاد بکنند. اگر چنانچه در حالت عادی اینها عمل کرده معمولی خودشون رو داشته باشند، سیستم ایمنی رو کمک میکنند و بدن رو در بیماری ها حفاظت میکنند. ولی متاسفانه گهگاهی این سیستم به هم میخوره، یعنی اندازه این لوزه ها به هر دلیلی بزرگتر بشود بهش میگیم بزرگی لوزه سوم، که این بزرگی لوزه سوم یا حتی بزرگی در لوزه های دیگر مثل لوزه های کامی سبب می شود که انسدادی در این مسیر ایجاد بشود که خب علائم اختصاصی خودش رو می دهد. تو اینجور موارد ممکن است که لوزه حتی کارکرد طبیعی خودش رو هم از دست بدهد. علائمی که توسط این لوزه سوم بزرگ شده اتفاق می افته، در حقیقت من اینطوری برای تقریب ذهن عرض بکنم، مثل یه توپ تخم مرغی که پشت بینی ما قرار گرفته باشه، توی مسیرهایی که از اینجا هوا عبور میکنه یا ترشحات عبور میکنه انسداد ایجاد میکنه. اولین علامت انسداد مزمن بینی است. انسداد حاد مثل سرماخوردگی که ویروسی و غیره هست شایع‌ترین علته، ولی انسداد مزمن بینی به خصوص در اطفال شایع‌ترین علتش همین بزرگی لوزه سوم هست. بچه دیگه از طریق بینی نمیتونه نفس بکشه، مجبور است که روی بیاورد به تنفس دهانی. ابتدا اینکه این لوزه سوم آهسته آهسته بزرگ میشود، پدر و مادرها به ما ذکر میکنند که بچه ما مثلا ماهی یک بار سرما میخورد ولی شب که میخوابید تنفسش خوب بود. این مسیر که لوزه سوم یواش یواش داره بزرگ میشه، دقت بکنید، حالا میگن بعد از چند ماه شب که میخوابید صدای تنفسش رو میشنیدیم، به اصطلاح خودمون خورخور میکرد بچه. بعد میگن که خب یه چند ماهی هم اینطوری بود تا الان، اونا خوشحالن البته، اشتباهن میگن خوشبختانه دیگه الان دو سه هفته ایست که دیگه خورخور قطع شده. این خورخور قطع شده اگرچه علائم خوشحال کننده ای میتواند باشد، ولی میتواند علامت این باشد که این انسداد متاسفانه انقدر کامل شده که دیگه مسیر عبور هوا به صورت کامل از طریق بینی مسدوده و بچه ناگزیره که دیگه از دهان تنفس بکنه. وقتی به این نقطه رسید دیگه تنفس دهانی شده است و انسداد بینی کامل شده، صد البته بچه دیگه خورخور نمی کنه، اما این علامت خوبی نیست و بایستی که دنبال این باشیم که ببینیم چرا این انسداد به صورت کامل اتفاق افتاده. در مورد علائم دیگری، این مسیر هوایی بود مسدود شد، چون بینی ما مسیر ترشحات سینوس ها هم هست. اگر چنانچه از داخل سینوس ها این ترشحاتی که به صورت روزانه برای مرطوب کردن هوای تنفسی ما ساخته می شود سر راهش به مثل یک سدی گرفته بشود به عنوان لوزه سوم، یواش یواش این کودک مبتلا به سینوزیت می شود یا سرماخوردگی هایی که می گیرد همشون بدون استثنا تبدیل به سینوزیتی می شود که دیگه بهبود نمی یابد. چرا؟ چون ترشحات تخلیه نمی شود. حالا بچه چه علامی پیدا میکنه؟ تا الان فقط خورخور شبانه داشت یا تنفسش دهانی بود، از حالا به بعد میبینیم که بینی ترشحات چرکی هم پیدا کرد در این بچه، ترشحات چرکی که ممکن است ماها و یا سالها حتی درمانهای آنتیبیوتیکی مختلف بگیرن بدون اینکه توجه بشود که چرا این بینی ترشح چرکی دارد و با قطع آنتیبیوتیک متاسفانه دوباره این ترشح چرکی برمیگردد. یه مدتی مثلا یه هفته دو هفته توی بعضی بچه‌ها بلافاصله بعد از قطع دارو میبینیم که این ترشحات برگشت. علت اون است که مسیر روان شدن مایعاتی که داخل بینی و سینوسای ما هست در پشت حلق مسدود شده. به همین ترتیب یک راه دیگری ما برای تهویه گوشهامون داریم که اگر ترشحات از داخل اونها هم نتواند به داخل حلق راه پیدا بکند و این لوزه سوم یادانوید مسیر اون رو هم بسته باشد، مایع در داخل گوش ما جمع می شود، گوش ما تهویه می‌شود. ترین علت کاهش شنوایی کودکان ما متاسفانه شکل می گیره که میگیم گوش میانی آب آورده اصطلاحاً، یا اینکه مبتلا به عفونت مایع داخل گوش میانی شده است. باز از علائم این کاهش شنوایی میتواند باشد درد گوش در اطفال میتواند باشد، یه دردهای گنگی که بچه در دو طرف سر احساس میکند. گهگاهی حتی بچه ها 3 تا 4 ساله نمیتوانند این رو اظهار بکنند. علائم بیقراری، بی اشتهایی، حتی عدم تحمل. میبینه بچه من امروز حال نداره، نمیدونم چشه، تبم نداره ولی حال خوشی ندارد. اینها یا اینکه بچه های مدرسه مثلا از کلاس اول و دوم اینها بیقرارن، سر کلاس نمینشینن، گوش نمیدن. اینها میتواند یک علائم ساده‌ای باشد که این مسیر مسدوده و این بچه یا کاهش شنوایی دارد یا مشکل تجمع ترشح تو سینوساش دارد. یکی از علائم شایعی که خیلی بهش اهمیت داده نمیشود بوی بد دهانه. بسیاری از پدر مادرها ذکر میکنند که بچه ما صبح که از خواب پا میشه بسیار بوی بدی از دهانش متصاعد میشه، غیر قابل تحمله، و بعد خب یه خورده که غذا میخوره به اصطلاح این بو مرتفع میشه یا گهگاهی هم حتی باقی میماند. علتش هم همین است که لوزه سوم در پشت حلق مسیر رو بسته، تنفس این بچه ها دهانی میشود و این تنفس دهانی با خشک شدن بزاق در طول شب باعث این بوی بد دهانی میشود که حالا با خوردن یه مقدار صبحانه یا آب یا غیره میتواند مرتفع بشه. اینو بایستی پدر مادر بهش توجه بکنن. نکته دیگری که خیلی مهمه این است که لوزه سوم بعد از اینکه انسداد کامل رو در مسیر بینی ایجاد کرد و بچه و کودک رو مجبور به تنفس از راه دهان میکند، چند تا اتفاق بد دیگه میفته. اولین اتفاق این است که خب مسیر طبیعی تنفس از طریق بینی منتقل شده به دهان. دهان به صورت عمومی برای تنفس سازگاری پیدا نکرده، برای همین جزء علائم شایع باز پوسیدگی های دندان، این تنفس دهانی به جز بوی بد دهان. علامت دیگری که باز موجب تعجب است این است که به تدریج و با طول کشیدن این تنفس دهانی آرام آرام کام این بچه ها گود میشه، دندان ها به هم میریزند، ردیف بودن اونها خراب میشه به دلیل اینکه استخوان کام رشد متناسبی پیدا نمیکنه. چون کام گود میشه انحنای کام از بین میره و این دندان ها جابجا میشن و ردیف بودن دندان ها به هم میریزه. در طولانی مدت حتی شکل صورت این بچه ها هم به هم میریزه. ما تقریبا 50 سال است، بیش از 50 سال است که میشناسیم به اینها میگیم چهره های لوزعی، چهره لوزعی یا آدنوید فیس، به مفهوم این است که این بچه از راه دهان نفس میکشه، از راه بینی نمیتواند نفس بکشه، آرام آرام لب بالای خود بلند میشه، دندانهای به اصطلاح خرگوشی، دوتا دندون جلو در کام با در سقف دهان به سمت جلو رشد میکنن. در حقیقت یک مسیر اضافی رو بدن میخواهد